سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم تحت عنوان فرهنگ و فناوری ارتباطی. اگه خاطرتون باشه دو برنامه در ارتباط با حکمت سخن خدمتتون عرضه کردیم به اتفاق آقای بازرگان، و آنچه که مشاهده شده در امثال بنده و نسل گذشته میبینیم که آنطور که نوشتار انجام میشد و ما نامنگاری میکردیم، عملا الان جای خودشو به صورت دیگه‌ای داده و تحول ایجاد شده. بنده هیچ وقت دیگه الان نامه نمینویسم، در روی کامپیوتر تایپ میکنم و بعد پستش میکنم. به همین صورت از وسایل دیگر ارتباط جمعی استفاده میشه که شما معمولاً با کامپیوتر و اینترنت تماس دارید. خب علاوه بر این میبینیم که کاربرد سخن گفتن و سخن هم آنطور که ادیبان ما در گذشته، عارفان ما مطرح میکردند، خیلی مورد توجه قرار نگرفته در این دنیای متمدنی که هستیم، و میبینیم سخن گفتن کم کم یا از بین رفته یا خیلی کمرنگ شده، روی کمرنگی گرفته. خب در این ارتباط فکر کردیم که ادامه بحث‌های گذشته هست در ارتباط با حکمت سخن. آقای بازرگان لطف کردن در خدمتشون هستیم و تشکر میکنیم. با این مقدمه میتونیم برنامه رو شروع بکنیم. خیلی متشکر از شما.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. در واقع سخن یک وسیله و ابزاری برای انتقال مکنونات قلبی، انتقال پیام‌ها و منظورهای آدمی بوده. ما از طریق سخن همواره منظورمون رو منتقل می‌کردیم به کسانی که مخاطبمون بودن. قرنها بلکه هزارها تنها ارتباط انسانها به واسطه سخن شفاهی بوده. یه خود شف یعنی لب، در واقع افواهی یعنی دهانی، یعنی ارتباط ما از طریق یک فرهنگ شفاهی بوده بر هزارها، در واقع یعنی فقط سخن بوده. بعد خب به تدریج دیگه نوشتار به میدان آمده و به هر حال اون رو گسترده کرده. ما الان در یه دوران در واقع خیلی پیشرفته تر از دوران فرهنگ شفاهی هستیم. شاعران ما هم، عارفان ما هم، مثل مولوی میگه هین بگو که ناطقه جو میکند، تا به قرن بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. یعنی میگه تو هم بگو، حرف بزن، بیان بکن. این مثل یه جوی آبه که به قرن بعد باید برسه، ولی هر نسلی، نسلهای آینده، برای خودشون سخنی دارن، فرهنگی دارن، ولی گفتار سالفان، نسلهای سلف، در واقع یاریه، کمکه. خب هزارها بلکه قرنها بود فقط گفتار منتقل می شد. از موقعی که قلم به مدد زبان آمد، ابعاد خیلی گسترده تری یافت. دیگه تنها حاضرین مخاطب نبودن. وقتی نوشته مکتوب می شه به انسانهای دیگه، به عصرها و نسلهای بعد می رسه. در واقع جهان متوقف در فرهنگ کتبی هم نشد. فرهنگی که به صورت شفاهی بود، ابتدا زبانی منتقل می شد با مخاطبین محدود، قلم گسترده ترش کرد، و بعد از اون از موقعی که رادیو و تلویزیون در واقع اختراع شد، امواج حالا جایگزین سخنان شفاهی شدند. حالا تصویر به مدد اومد، به اصطلاح صدا و سیما به تعبیر جمهوری اسلامی شد. هم صداها و سیما در واقع سخن رو گسترده تر، حالا دکل ها و امواج رادیویی و امواج تلویزیونی پیام رو به سراسر جهان منتقل کردن. این دوره سوم میشه گفت در واقع. امواج رادیو تلویزیونی نیک و بد رفتارها رو به اضعاف مضاعف تشدید میکنن و والا نقش مثبت و خوبی انسان اگر داشته باشه، پیام مثبتی داشته باشه یا پیام منفی. تحولی که در دهه های اخیر اتفاق افتاده در واقع سخن ابعاد فضایی پیدا کرده، ابعاد خیلی خیلی گسترده تر از رادیو و تلویزیون. این اصطلاحی که به کار میبرن که جهانی دهکده شده، دهکده جهانی، یا اصطلاح انفجار اطلاعات، information در واقع، informatics مثلا، یا دستگاه ها و شبکه های ارتباطی بین انسان ها، در واقع از فیسبوک گرفته و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم تلگرام و نمیدونم انواع این شبکه هایی که در واقع در زمان ما هست، این ارتباط ها رو خیلی خیلی گسترده میکنن. از موقعی که تلفن های هوشمند، آیفون و آیپد و نمیدونم اندروید و، یعنی ابزاری به کمک تسریع و تسهیل ارتباطات اومده، یعنی همین فناوری ارتباطی. قبلا ارتباط فنی نمیخواست، زبان دیگه، زبان آدم میچرخونه حرفشو میزنه یا قلم و گردش قلم، ولی تکنولوژی مدرن امروز در واقع میدان بسیار بسیار گسترده تری رو در برابر سخن قرار داده. سخن رو در واقع به راحتی در اختیار همه قرار میده. در جنبش سبز یه اتفاقی تو ایران میافتاد، 5 دقیقه بعد تو اروپا و امریکا تصویرش رو همه میدیدن، پیام میدیدن. یا شوروی در واقع یکی از عوامل فروپاشیش همین سرعت، یعنی پشت پرده آهنین در جامعه‌ای که همه جا بسته بود، اطلاعات نباید پخش میشد. از موقعی که مردم اتحاد جماهیر شوروی این امکان رو پیدا کردن که خبر رسانی بکنن به هم، پیام ها رو، یعنی سخن رو برسونن، یا در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی که تکنولوژی مدرن، یعنی فناوری مدرن، موجب رهایی اون ملت ها شد. بنابراین اون چه که مهمه، ما در یه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که این نیست که من یه حرفی زدم تو خونه خودمه، با نزدیکان خودمه. سخن میتونه جهانی بشه اگه یه پیام مثبت و نیکویی اگر کسی داشته باشه، میتونه به همه مردم عالم برسونه. بعضیا مثلا وبلاگی که دارن چند میلیون بیننده دارن. الان دیگه دورانی است که با کسانی که اینجور تو مردم نفوذ دارن در واقع میشه ارتباط پیدا کرد. تو همین انتخابات اخیر ایران دیدیم اون کاندید گروهی که ادعای ارزشی میکنن چطوری متوسل به یه شخصی شدن که با اینکه خالکوبیه و نمیدونم اصلا ظاهرش نمیخونه با اینا، ولی به عنوان ظاهرا معاون ستاد مثلا تبلیغات، یعنی از یک عنصری استفاده میشه گرچه به کلی با هم تفاوت دارن، ولی به صرف این که فلانی عده از جوونا مثلا دنبال او هستن و حرف او در رو داره، میتونیم مثلا 1 میلیون رای اینطوری به دست بیاریم، همه چیز زیر پا گذاشته میشه. چون اونا فهمیدن که تکنولوژی مدرن چی کار داره میکنه. در امریکا، در اروپا، جاهای دیگه میبینیم یه خواننده مثلا 15-16 ساله، یه دختر 15-16 ساله، یه مرتبه ظرف یه سال میبینیم مثلا 100 میلیون دلار گیرش آمده. نوار او رو مثلا یه مرتبه میخرن، از صداش، از نمیدونم حرکتش، بازیش خوششون میاد. یعنی این تکنولوژی مدرنه که در واقع استعداد، حالا هر نوع استعداد هر کسی رو میتونه به همه برسونه. این یک تحول فوق‌العاده مهمیه تو دنیای امروز که اگه آدم بدونه که این تکنولوژی چی کار داره میکنه، یعنی سخن در زمان ما دیگه سخن شفاهی نیست، افواهی نیست، حتی کتبی هم نیست. کتابخونه‌ها داره تعطیل میشه تو امریکا، تمام کتابفروشی‌های مهم همه میبینیم دونه دونه کتاب دیگه کسی نمیخونند، همش از طریق به هر حال ابزار مدرن اینا در واقع نباید غافل شد. هر
تحولاتی.
کی میخواد تو هر زمینه ای موفق بشه باید بدونه به زبان زمانه حرف بزنه و استفاده از این ابزار مدرن بکنه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در نوشتارهای دینی ما از جمله قرآن توجه زیادی به زبان، حالا کلمه عربی لسان، استفاده شده و اینکه استفاده زبان در اینکه شما تهمت به کسی بزنید، غیبت کسی رو بکنید، دشنام بدید، افشاگری بکنید و از این زمینه خیلی مطالبی هست که زبان عملا عامل ایجاد این مسئله هست در انسان ها و نفی اون در این نوشتارها کاملا مشخص هست. خب در زمان فعلی، این زمان مدرنیته که هستیم، این چه تغییراتی میکنه؟ آیا به فرم دیگری با همون مفاهیمی که پشتش هست باید بمونه در خوب بودنش، یا نه اصلا ممکنه اون هم کم رنگ شده باشه؟
بله، ببینید، لسان که در واقع در قرآن هم زیاد میاد، میگه که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به لسان قومش. خود لسان یعنی زبان، ولی منظور این زبان فیزیکی نیستش در واقع. یعنی وقتی زبان میگه یعنی گویش، یعنی فرهنگ، یعنی هر رسولی آمده این رسول با ادبیات، با فرهنگ، با شناخت اون مردم آمده. وقتی فرهنگ متفاوت باشه مردم رابطه برقرار نمیکنه. ما ارسلنا من رسول، رسولی نفرستادیم مگر به لسان قومش. این لسان همطور که عرض کردم در واقع اون ابزار ارتباطی مردمه. مردم با اون طریق دایلوگ برقرار میکنن و به حال ارتباط دارن. یا میگه که این کتاب قرآن به لسان عربی مبین، لسانه که به زبان چیز، یعنی چیزی که آشکاره، مردم میتونن بفهمن. حالا زمان فرض کنید پیامبران، حضرت موسی، حضرت عیسی مثلا پیامبر اسلام، خب در دورانی بودیم که فقط ابزار ارتباطی زبان بوده. انسان ها فقط به صورت بدوی در واقع، به صورت فیس تو فیس در واقع، مقابل هم دیگه رو در رو میتونستن با هم تبادل نظر و اندیشه و فکر، حالا مثبت یا منفی بکنن. چاره هم نبوده، برای اینکه امی بودن دیگه. اصلا خود پیامبر اسلام در قرآن میگه رسول نبی الامی، جامعه هم جامعه امی بوده دیگه در واقع. همه سخن اینه که به هر حال این توصیه هایی که در کتاب های دینی شده راجع مراقبت از زبان، کم صحبت کردن، کم گویی در واقع، کم گویی و گزیده گویی چون دور تا زندگی تو جهان شود پر، اینا در واقع باید پیامش رو گرفت که منظور چیه. آیا همون سخنه؟ چون در دورانی که دیگه فرهنگ کتبی شد نوشتار جای اون آمد و بعد که دیگه رادیو تلویزیون ابعادش خیلی گسترده تر، حالا که این ابزار مدرن تو این روزگار اومده، سخنی که آدم تو خونه یا به دوستش میگه چه تأثیری داره؟ یعنی نقش رسانه ها، نقش رادیو تلویزیون، نقش وبلاگ نویس ها در واقع اصلا به کلی متحول شده. یعنی این مسائل رو باید پیامش رو گرفت به دنیای امروز آورد. در این انقلاب وقتی که اینترنت دیگه تو دنیا معمول شد، شما الان ببینین مقالاتی که می نویسن، اظهار نظری که می کنن، کامنت هایی که زیرش می زارن. چون کسی هم نمی فهمه که کی دیگه داره کامنت می زاره. هر کسی می تونه یه اکانتی باز بکنه و یه اسم جعلی هم بذاره. و قبلند که ارتباط ها شفاهی بود، آدم ها ملاحظه میکردن رو در روی کسی فحش و دشنام نمیدادن معمولا، مگر حالا توی شرایط خاص. کتبی هم مقاله نوشتن علیه دیگه هم قانون خب مراقبت میکنه و هم به حال یه رو درباسی هایی بود. ولی الان نسبت به ورزشکاران، نسبت به هنرمندان، نسبت به سیاستمداران، رکیکترین فحشایی که در عقب افتاده ترین بخشای شهرها، جنوب شهرم کمتر آدم میبینه، میبینیم کامنت میذارن. رکیکترین فحشا رو حالا یه کسی خوشش نیمده، یه شخصیت سیاسی یا یه ورزشکاری مثلا، حالا فوتبالیستی گل خورده یا تا دیروز بوت بود، محبوب بود، یه مرتبه میبینیم که چه دشنام هایی داده میشه. اینی که خیلی دیگه امروز مهم شده، ناشناختم هست، فرهنگشون رو میریزن بیرون مردم، اون واقعیت های درونشون رو در اظهار نظرهایی که در وبسایت های حالا خبری سیاسی یا غیره که دارن میکنن، خود این نشون میده که چطور متحول شده اخلاق در زمان ما. یه معنای دیگه ای داره پیدا میکنه، یعنی اخلاق فقط اخلاقی که بشینیم مثلا توی مهمونی دو نفر غیبت کنیم نیست. وقتی که رادیو تلویزیون به خصوص تو مملکت خودمون که بیشتر میبینیم وابسته به یک جریان فکری خاص هست، به خودشون اجازه میدن علیه دیگری، حالا علیه یه فرد یا یه جریان سیاسی، بدترین حرفا رو بزنن، غیبت که شاخ و دم نداره، بدگویی، افشاگری، تهمت، بهتان، هنوز ما داریم ناخودآگاه رو 1400 سال پیش که معنای بهتان مثلا از زبان پیغمبر یا اهل بیت او، بهتان و تهمت رو چی میگفتن. حالا میلیون برابر تأثیر داره میذاره برنامه هایی که تولید میکنن، برنامه همش تخریبیه، یعنی اصل براشون قدرت، قدرت خود، جریان خود، فکر و گروه خود، مهم دیگه نیست که بدگویی علیه کسان دیگه بکنن، به عواقبش دیگه نگاه نمیکنن که جامعه‌ای که همه با هم دشمن باشن، همه بدگویی بکنن، این چه خاصیتی داره برای جامعه که همه رو با هم بدبین بکنن، به جایی که خوبی ها، ارزش های مثبت تبلیغ بشه، جامعه به هم خوشبین باشن، همدیگر رو دوست داشته باشن، گذشت، عشق، عاطفه، محبت توی جامعه شکل بگیره، همه رو از هم متنفر میکنن، فقط یه جریانی که دنبالشن، او خوبه، پرفکت، هیچ عیب و ایرادی نداره، همه بدن، همه خائنن، همه دزدن، همه جاسوسن، یک نوع به اصطلاح نفرت تو جامعه داره تبلیغ میشه. حالا تو ما اخبار و نمیدونم چیزای دینی مثلا روایات احادیث توصیه، یا نمیدونم به این که خبرچینی نکنین، آخه خبرچینی رادیو تلویزیون داره میکنه، مردم عادی خبرچینی به 4 نفر آدم میرن میگن، یه مرتبه تو روستاها هم همه جا پایگاه داره دیگه، اونام دارن میشنون، یعنی تربیت مردم میفته در اختیار دستگاه های ارتباط جمعی، چه به اصطلاح رسانه های به اصطلاح مکتوب، به اصطلاح نوشتاری یا گفتاری. اینی که اخلاق به اصطلاح دینی اصلا تو دنیای امروز یه شکل دیگه ای داره پیدا میکنه.
درست، خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینیم بنده و شما که اینجا صحبت میکنیم، صحبت ما همونجوری که شما اشاره کردیم ممکنه به 1000 نفر 2000 نفر بیشتر مثلا برسه. آقای رئیس جمهور فلان کشور، ایران یا آمریکا که صحبت میکنه، کسایی که به اصطلاح نقش اساسی دارن در، حالا چه تو هنرمندان شما میگیرین، چه تو نویسندگان، چه ادیبان، اینا میبینین مسئله جهانیه، یعنی این مسئله واقعا پخش جهانی میشه، اتیکت خاص خودشو داره. بنده و شما که اینجا صحبت میکنیم یه اتیکتی رو رعایت میکنیم، ولی در جمع بزرگتر اگه پیام ما قرار بود گلوبال باشه، به جهانی برسه، متناسب با اون رفتار دیگری رو بایستی شاید اجرا میکرده. یه کانسپتی رو دینی که وجود داره، مسئله تقوا رو شما در صحبتاتون همیشه مطرح کردید، میخوام ببینیم که رول تقوا عملا در این محیط که خیلی هم به قول معروف به هم ریخته هست، شما هم اشاره کردید، چطور هست به عنوان به اصطلاح تعریف مهار نفس اگه تعریفش کنیم؟
بله بله، خب این واژه ها یعنی از اون معانی اصلی دینی خودش خیلی منحرف شده. الان به یه مثلا تو مملکت خودمون بگیم فلانی خیلی آدم با تقواست، احساس میکنن مثلا مسجد میره، خیلی آدم دینی، نمازخونه، اهل دینه، مثلا اهل دعاست، اینا رو الزاما به اون معنا نیستش. تقوا ممکنه یه کسی خیلی هم اهل آداب دینی و عبادات و طاعت حق باشه، سر سوزن هم تقوا نداشته باشه. تقوا به تعبیر آقای مطهری میگفت یعنی ترمز. ترمز شما میگفت ما عاشق ترمزیم، همه میگیم نکن نکن نکن. عاشق گازم باید بود، یه جایی به بندون باید گفت این کارا آزاد، این کارا رو میتونید بکنید. واقعا ریشه لغویش هم تقوا یعنی مهار نفس، کنترل. در واقع مثل اتومبیلی که خب فرمان داره، گاز داره، باید به خیلی ابزاری داره، ماشین یه جنبه ترمز کنه. اگه بهترین ماشین دنیا باشه نتونه جلو خودشو بگیره، خب هیچ نمیارزه، هم سرنشینان خودشو به خطر میندازه، هم مردم رو زیر میکنه. انسان هم نیاز به تقوا داره. تقوا یعنی اصطلاح به اصطلاح انگلیسیش میشه سلف کنترل، کسی بتونه خودش رو کنترل بکنه، مهار نفسی. یه جاهایی باید آدم غلبه کنه بر نفس خودش. به تعبیر مولوی میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز، آز یعنی هم حرص دنیا، برد او را که نبود اهل نماز. یعنی تو دنیا طوفان‌های زیادی هست که آدم رو میکنه. شهوت خیلی قویه، حرص و حسادت و آز و انواع و اقسام. یعنی میخواد بگه تو باید در اون موضع عقیدتی و آرمانی و شخصیتی خودت باشی، ولی طوفان‌هایی هست که میخواد از ریشه بکنه درخت وجود تو رو. چه عاملیه که این درخت رو با ثبات نگه میداره؟ عنوان دینیش، تعبیر به زبان عربیش، تقواست در واقع. حالا اگه یه کسی آدم متقی در برابر خدا باشه، خودشو در ایمان به او مهار بکنه، از اون منیتاش دیده نمیشه تو جامعه یا در رابطه با نفس خودش. هر چقدر اراده تسلط بر نفسش نیرومند باشه، مردم از کجا میفهمن؟ تقوا نماد بیرونیش در ارتباط با مردمه. من چقدر در ارتباط با مردم تمایلات خودم و ایگوهای خودم و منافع شخصی خودم رو نادیده میگیرم. بنابراین تقوا میدان اصلی مانورش در ارتباط با مردمه. خب ما کجا بیشتر میتونیم تقوا داشته باشیم؟ در ارتباط با مردم بیش از همه زبانه. خب البته بعضی ممالک عقب افتاده تر دست به یقم میشن، کتک کاری هم میکنن، نقش مشت و جنگ و اینا هم هست، ولی ما با زبان، که زبان رو در واقع آدم باید کنترل کنه، چه تهمته، چه دروغه، چه نمیدونم سعایته، چه افشاگریه، چه انواع گسترده است که زبان در واقع سخنگوی دولت بدنه. تمام نیش و نوش در زبانه. با زبان میشه دلهایی رو به دست آورد یا دلهایی رو مجروح و آزرده کرد. این در تعابیر دین است که میگه زبان استعداد درندگی داره. به تعبیر میگن باید زبان رو همیشه کنترل کرد، آنلیش نباشه در واقع، رها افسارش هر کاری میخواد بکنه. میگه مراقب باشه، زبان درندگی داره، اگه مهار نکنی آسیب میزنه به مردم. یه سخن معروفی از پیامبر اسلام میگه که ایمان هیچ کسی صاف نمیشه مگر دلش صاف بشه، دل هیچ کسی هم صاف نمیشه مگر زبانش صاف بشه. خیلی پرمناست. لا یستقیم و ایمان و عبدن، ایمان یه عبدی مستقیم صاف نمیشه حتی یستقیم و قلبه تا قلبش، و لا یستقیم و قلبه حتی یستقیم و لسانه. میگه تا اونجایی که میتونین زبانتون رو مهار بکنید از آبروی مردم، چیزی که با زبانتون آسیب به مردم نزنید خیلی مهمه. یعنی بیشترین وسیله که در واقع آدم میتونه با مردم ارتباط داشته باشه زبانه. حالا عرض کردم زبان با ابزار الکترونیک موجود ابعاد گسترده پیدا میکنه. یه حرفی طرف میزنه دنیا رو به آشوب میکشه، در واقع تحریک میکنه یه عده‌ای رو، یا برعکس. این همه مشکلاتی که به وجود میاد، دعواهای بین دوتا ملت، یک روحانی تو عربستان یه حرفی زده یا تو ایران یه کسی یه حرفی ندانسته زده تحریک میکنه چه آشوبی به پا میشه، چه آتشی به پا میشه، یه جنگی به وجود میاد برای یه حرف نسنجیده نیندیشیده ای که حالا نه الزاماً رهبرای حتما دو جامعه، یه آدمی که مثلا حرفش یه مقداری رسمی تر تلقی میشه. اینا خیلی مهمه، ملت ها رو به جون هم میندازه در واقع حرفا. یه سخن معروفی هم از حضرت علی میگه که والله به خدا قسم من ندیدم ما را عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. میگه به خدا قسم من ندیدم هیچ انسانی رو که تقوایی به خرج بده که فایده براش داشته باشه مگر اینکه زبانش رو بتونه کنترل بکنه. یعنی اگه کسی زبانش رو کنترل نتونست بکنه، نشون میده اصلا تقوا نداره. نمیشه کسی اراده مهار نفس داشته باشه نتونه زبانش رو کنترل بکنه، سوگن میخوره به خدا قسم من ندیدم هیچ کسی رو. بنابراین در واقع اهمیت اصلی همین مهار به سالشون تمام تمایلات قلبی ما رو زبان داره نمایندگی میکنه، منتقل میکنه. اونو اگه آدم نداشته باشه معلومه که نمیتونه دیگه هیچ جا خودش رو کنترل کنه.
خیلی عالی. آقای بازرگان، ببینید همین تقوای زبان رو که شما مطرح کردید اینجا، خب توصیه‌ای شده همونجوری که در طول برنامه تا به حال صحبت کردیم، به صورت فردی این توصیه‌ها شده که در کتاب‌ها نوشته شده و یا در صحبت‌ها حکیمان میگن که این کارا رو شما انجام با زبانتون سعی کنید مراعات بکنید، درست؟ خب حالا میخوام ببینیم ما چجوری این کاربرد این توصیه ها رو باید افراد به صورت فردی و جمعی در وسایل ارتباطی که استفاده میکنن استفاده کنن.
بله.
یعنی اگر من اون توصیه ها به گوشم رسیده که زبانم را چیکار باید مهارش رو داشته باشم، الان که بنده میام اینجا ایمیل میفرستم یا از فیسبوک استفاده میکنم، مشابه این بایستی یه سری توصیه های مشابه اون در خودم جا بندازم که من اونها رو رعایت بکنم.
بله، واقعا همطور که عرض کردم در بخشای قبلی همه چی عوض شده اصلا در دنیای ما. این انتخاباتی که مثلا اخیرا در ایران بود یا قبلش انتخابات امریکا، اینجا واقعا نقش در واقع تکنوپالیتیک رو آدم میبینه دیگه. تکنولوژی تو سیاست رفته، این به صلاح سیر تحول فناوری ارتباطی. اون چیزی که به رؤسای جمهور یا کسانی که کاندید انتخاب در مجلس یا هستن، ابزار دیگه امروزیه که داره پیام اونها رو میرسونه. یه مرتبه میبینیم یه شخصیتی پیدا میشه، ایش که تا دیروز نمیشناختش، حالا این میاد رادیو تلویزیون و همه وسایل ارتباط جمعی اون رو به مردم به صلاح پروموتش میکنن، معرفیش میکنن. مثال زدم که همین مثلا تو ایران کاندید اون طرف گروه های سنتی که چگونه متوسل به اون، حالا اسمش هم نمیخوام بیارم چون کاری به شخصیتشون نداریم، به یه کسی که اصلا به تیپ اونا نمیخوره ولی به صرف این که هوادارانی داره، طرفدارایی داره. یه مرتبه میبینیم مثلا متوسل به یک ورزشکار مثلا میشن چون محبوبیت داره، الزاماً برای اون پستی که میخوان حالا مثلا در شورای شهر تهران، خب اونجا جای ورزشکار نیستش که، یه ده کارشناس میخواد که به امور شهری آشنا باشن، ولی برای اینکه رأی بیارن متوسل مثلا به کسانی که مردم به اینا توجه دارن. و بعدم یه پیامی یه مرتبه همه مملکت میگیره، همینی که یه وعده ای مثلا میدن که نفری مثلا 250,000 مثلا تومان به یک فرد یه خانوار داده میشه، یه مرتبه میبینین که 60-70 میلیون جمعیت همه اینو میشنون، در مردم یه تأثیری میذاره دیگه. یه وعده دروغ، چقدر وعده دروغ در این انتخابات امریکا داده شد به مردم، چون میدونن که در واقع فصل انتخاب دیگه، میخوان مردم رو این در واقع مردم فریبی همه جا هست دیگه، فرق نمیکنه امریکاست یا ایرانه، همه هم میدونن پوشالیه، دروغه. حالا در دورانی که فرهنگ شفاهی بود چند نفر این پیام میفهمیدن، دورانی که فرهنگ کتبی بود همه که نمیخونن، یا حتی رادیو تلویزیون مگه تو همه خونه ها بود؟ ولی همه الان مجهز به این ابزار هستن دیگه. قبلا مثلا تو قرآن میگه که اگر 4 نفر شهادت دادن به یه زنایی، خب اون معلومه یک تحقق یافته. جامعه ایست که شفا کسی نمیبینه، ولی الان یه مرتبه میبینیم که در شهری میگن لندن مثلا متوسط، چون همه جا دوربین نصب شده دیگه، یه آدم به طور معمولی عبور میکنه روزی نمیدونم یادم نیست الان یه رقمی 3000 یا 30000 چقدر دائما عکس داره برداشته میشه. تا کنج خونه ها دولت ها سیستم ها نفوذ کردن، آیفون هایی که هر کسی دارن، تلفن هایی که هستن، تمام اخبارشون، تمام ارتباطاتشون، چی میخرن چی نمیخرن، کجا میرن، تمام این اطلاعات افراد. حالا شما 10 سال دیگه برین جلوتر، 20 سال دیگه برین، هیچیتون پنهان نیست، همه چی دیگه میبینیم. اگه اون موقع 4 نفر میخواستن یه چیزا، یا نمیگن، میگن اشاعه فحشا از خود فحشا بدتره. چند سال پیش یادم تو ایران یه رابطه یه پسر و دختری داشتن با هم دیگه، ولی مثلا دختر قهر میکنه و پسره برای انتقام گیری بر او عکسایی که مخفیانه گرفته بوده، عکسای آنچنانی رو میذاشت فیسبوک خودش گذاشته، چند میلیون نفر میبینن این عکسا رو در واقع. حالا قبلا فکر میکردم با 4 نفر آدم میره یه مطلب و میگه آبروی یکی رو میریزه، حالا این مرتبه میبینیم میلیون ها نفر عینه دارن میبینن. یعنی وقتی که این ارتباط ها بسیار بسیار گسترده تر شده، اون ارزش های اخلاقی هم به اون نسبت حساس تر شده. یعنی یک شخصی که اخلاق مدار باشه، دین مدار باشه، در دنیای امروز وجدان داشته باشه، به مراتب باید هوشمندتر باشه، به مراتب باید بیشتر دقت بکنه در سخنش، در نوشتارش، برای که ابعاد جهانی پیدا میکنه، توی شهر و دیار خودش نمیمونه. تأثیر مثبتی اگه کلامش داشته باشه، یک مطلب آموزندهی میذاره وقتی فوروارد میکنه برای دیگری، اونام برای دیگری فوروارد میکنن، زنجیره‌ای میبینیم که میتونه چقدر مفید باشه. یه سخن مثبت و سخن نیکویی چقدر تأثیر جهانی میتونه بذاره، و برعکس منفی. در واقع این یه مقداری مسئولیت انسانو در این دوره زیاد میکنه که ما چقدر واقعا مسئولیم به کارامون، به حرفامون، به حرکتمون. همه رو باید ضرب در 1,000,000 بکنیم نسبت به انسانی که 1,000 سال پیش زندگی میکرده.
من.
حالا زیاده دیگه تو این زمینه صحبت نه، خیلی خستتون نکنم.
خیلی متشکرم. اجازه بدید برگردیم به قرآن، ببینیم خود قرآن اشاراتی که به کنترل و تقوای زبان داره. احتمالا یه تعداد آیاتی هست، حالا در قبل هم شاید اشاره بهش کردیم در میان صحبت هامون، اونا رو شاید برای به اصطلاح دوباره بتونیم اونا رو مطرحش بکنیم، ببینیم که چه چیزهایی هست که اصلا از یاد فراموش شده و اونجا مرتب گفته شده.
بله خب خیلی هسته شلا وقتمونم. مثلا قرآن جا میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی خودتون اسم نوشتین تو مدرسه و مکتب ایمان، یا ایها الذین آمنو، نمیگه ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که رفتید به باشگاه اسم نوشتید میخواین تربیت بدنی کنید، تربیت ایمانی کنید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه حرفی میزنید که نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله، شدیدترین خشم ان تقولوا ما لا تفعلون، حرفی بزنید که عمل نمی کنید. البته خدا که خشمگین از بنده نمیشه، اینا بر فهم ماست، ما که خدا رو نمیتونیم تغییر حالتی درش ایجاد بکنیم، خدا مستقل از بندگانی که میگه شدیدترین خشم خداست، برای فهم ماست که اگه میخواین کاری بکنید که مورد رضایت خدا باشه، خدا هم رضایت اونطوری که ما احساس رضایت میکنیم که نمیکنه، ما که در خدا تأثیر خشم و رضایت نمیذاریم. همه اینا به اصطلاح مجازیه برای فهمیدن ما. خشم خدا یعنی ضد قوانین خداست، ضد اخلاقه، ضد دینه. رضایت خدا یعنی مچ میکنه، ارتباط داره، منطبق با اون میشه. میگه بدترین چیزی که وجود داره یه حرفی میزنید که نکنید. خب در 1000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش وعده هایی که به صورت فردی به هم میدیم، حالا میشه وعده های اجتماعی. کیا بیش از همه حرف میزنن عمل نمیکنه؟ فصل انتخابات که میشه اصلا همه چی عوض میشه، سرود ملی و نمیدونم اداهای ملیت و نمیدونم همه کاندیداها خودشونو و همراه مردم، همش هم دروغ وعده ها، فقط وعده های سرخرمن پوپولیستیه، نو مردم فریبی. در واقع ابعادش دیگه فرق میکنه. یا میگه که شما این شایعه رو شنیدید، استلقاونه این سوره نوره، استلقاونه به السنتکم، این خبر کجا به شما رسید؟ السنه، لسان، به یکی رسید اون حرف زد. و تقولون به افواهکم، افواه یعنی همین لب، شما لب با لبتون منتقل کردید، یعنی افواهی شنیدین دهن به دهن، شما چی کار کردین؟ منتقل کردید. و تحسبون ها هینن، فکر کردی کاری نکردیم که، جنایت که نکردم، از دیوار مردم که نرفتم بالا، یه حرفی شنیدم به کسی دیگه هم رسیدم، شنیدی خانوم این آقا اینجوری اونجوری. میگه شما اینو دست کم گرفتید. و هو عند الله عظیمون، این کار پیش خدا عظیمه، یعنی اینطور که غیر مسئولانه سهلنگارانه با لاوبالیگری راجع به اون چیزی که مربوط به امور شخصی مردمه، خصوصی مردمه، آبروی مردمه، همینی که شنیدیم به یک دیگری گفتین. خب حالا این یک وقت جنبه فردی داره، یه وقت میبینیم که رسانه های حکومتی، رسانه های نهادهای وابسته به قدرت، رادیو تلویزیون، بدترین سخنانی که هیچ پایه علمی هم نداره، تو آیه میگه لیس لکم بهی علم، علم که نداری، همینطوری فقط زبانی شنیدید. به چه دلیل وقتی که شایعات گفته میشه این چیز ده قابل اعتماده؟ الان اون شایعات تبدیل شده به ایمیلایی که رد و بدل میشه. ده ها بار من دیدم چیزایی که همچه زنجیره ای دارن برای هم دیگه پست میکنن، میفرسن ایمیلایی که به صورت گروهی میره، مطلقا پایه و اساس نداره. چیزایی میگن که خب مخالفین دوست دارن اینا رو، مخالف و موافق، حالا اون گروه بگه مخالفینش یا این گروه، و آدم هم میپذیره اینا رو. ناخودآگاه کجا میدیم؟ علم داریم؟ نه، یه چیزی گفتن. به خصوص اگه آدم با کسی بد باشه خیلی راحت میپذیره، نیازی نیست، چون قبلا خودش داوری کرده، قبلا تو ذهن خودش هست که این بده، چون داوریشو کرده اصلا هم دقت نمیکنه. خیلی آدم میتونه به خودش برگرده که چرا من باور کردم اینا رو، علم که ندارم. یعنی الان دیگه میبینیم اینترنت خودش بزرگترین در واقع نمامی کردن، سخنچینی کردن، بدگویی کردن، از همین اینترنتی که میشه بیشترین خدماتو کرد، جهات مثبت رو پیش برد، ولی میتونه بدترین چیزها هم باشه. شایعاتی یه مرتبه همه جا رو میگیره ولی اصل و اساس نداره. در واقع اینی که ابعاد واقعا گسترده‌ای پیدا کرده و مثال زیادی داره.
بله، تشابه خوبی شما اشاره بهش کردید در ارتباط با اینکه ایمیلی بنده دریافت میکنم، این فوروارد کردنش احتیاج به تأمل داره.
حتما، ولی
یعنی نگاه کنید مثبت و منفیش رو نگاه بکنید، برای افرادی که میرسه آیا مفید هست یا به ضرر جامعه.
یه سوره ای تو قرآن، سوره حجرات میگن، سوره اخلاقیه در واقع قرآن، 23 تا موضوع گفته. میگه لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نگه پشت سر آدما، غیبت تنها مخصوص خانم ها نیست که تو میدون مهمونی ها مثلا بشینن. میگه راجع به شخصیت کسی موقع که نیست اصلا صحبت نکنید، جهات مثبت اشکال نداره، بخوانی انتقادی نقطه ضعف مثلا حضور داشته باشه، خودش هم بگه دیگه. بلا تلمز و انفسکم، همدیگر رو تحقیر نکنین، شخصیت همدیگر رو نشکنین، نمیدونم برچسب به کسی نزنین، ولا تنابزو بالالقاب، لقب ندید به هیچ کسی. لقب یه چیزایی که آدم میخواد بگه آ شخصیت این اینجوریه، این اونجوریه، جوکایی که تو شهرستانه علیه شهرستانه مختلف میگه، فراوون داره میگه چیکار نکنین چیکار نکنین. ها ما یه وقت اینا رو میخونیم، جنبه فردیش رو توجه میکنیم، ولی اگر آدم امروز ببینه، این دیگه میشه فقط کسانی که تسلط دارن به البته تشکیلات دولتی یا دیگران که دستشون میرسه به یه جایی در وبسایتیه، نمیدونم، هر کسی که میتونه پیامشو برسونه به دیگران. خیلی مهمه که اون تو بدون اینکه علم و اطلاع داشته باشه بدگویی از کسی نکنه، برچسب نذاره، کسی رو به اصطلاح بلک میلش نکنن، چیز انگی بهش نزنن. اینا همه ابعاد اصلا به کلی متفاوتی با گذشته پیدا کرده تو زمان.
بله،
اخلاقیات
همینجوره.
اصلا یه شکل دیگه شده تو جامعه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب حالا ما در ایام ماه رمضان هستیم، ولی این مسئله کنترل زبان در همه جا به اصطلاح خودش رو نشون میده. میخوام ببینیم علاوه بر قرآن که مختصرا شما اشاره کردید، بزرگان دین اونها هم در پی این مسئله کنترل و تقوای زبان مطالبی را عرضه کردن که قابل توجه باشه و قابل ذکر باشه اینجا.
بله، حالا چون رمضان گفتین، بله، این از سخنان حکیمانه حضرت علیه، میگه که کم من صائمن، چه بسیاری روزه داری که لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، دستاوردش از یه ماه روزه داری جز گرسنگی و تشنگی نیست. یعنی یه ماه گرسنگی کشیده و تشنگی کشیده. و کم من قائمن، چه بسا کسانی که شب بلند شدن قیام کردن برای سحر، لیس له من قیامه الا السحر و الانا، چه نتیجه داشته یه ماه خستگی، کمخوابی، سختی کمخوابی. یعنی یه ماه گذشت، خب چی کسب کردی در یه ماه؟ یه ماه گرسنگی تشنگی، یه ماه خستگی و بیخوابی، همین. بعد میگه حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش باز، خوش به خواب زیرکان و افطارشون. یعنی همون خواب اون بهتر از اون بیداری کسیست که مونده، زیرکه. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. بعد میگه که جعل الله طاعته، خداوند طاعتشو، طاعت یعنی همه این عبادات احکام، غنیمتن للاکیاس، غنیمتی برای زیرکان قرار داده. یعنی اطاعت خدا با حماقت، با تقلید، با سرسری گرفتن، با سهلنگاری کردن تحقق پیدا نمی کنه. یه نوع زیرکی میخواد، یک نوع هوشمندی میخواد. غنیمتن للاکیاس عند تفریط العجزه، موقع در واقع تفریط در دوران یا زمانهایی که اونا که ناتوانن از انجام اینها. بنابراین در فرهنگ در واقع دینی اصل و اساس با هوشمندی رسیدن به پیامها و اصل و اساس این احکام هستش، نه فقط شکل صوری ظاهریشو انجام دادن. این در واقع گفتین اشارهی به گفتار بزرگان که روزه با اینا یه شکلی داره، یک محتوایی داره. این در فرهنگ و در ادبیات عرفانی ما هم هست، بعضی به عنوان قالب و محتوا، بعضی به عنوان ظاهر و باطن، یا عارفان ما به عنوان صورت، صورت و جان، جان یا معنای هر چیزی، یا درون و بیرون. عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پرو، درون خانه چیه؟ یه بیرونی که داخل، در واقع میگه ز برون در گذشتم، ز درون خانه گفتم، سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم. این رابطه یه درون و بیرون، ظاهر باطن، شکل متوا، توده های مردم عمدتا به قالب، به شکل توجه دارن و از اون پیام اصلی غافلند. روزه رمضان هم با ساده ترین تمرین که نخوردن و نیاشامیدنه و چون همگانیه، همه یعنی شامل همه میشه، ولی موضوعات دیگه نمیشده، با این شروع شده برای تمرین و تقویت اراده سلف کنترل که دیگه برسه به کنترل زبان و دیگه مسائل دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این نکته جالبی شما اشاره کردید، این کیاست و زیرکی و هوشیاری، و شما چند مثالی مطرح کردید. این ببینیم، شاید در انتهای برنامه ببینیم قرآن در ارتباط با این مسئله زیرکی و هوشیاری چه آیاتی ممکنه باشه که اشاره به اونها میکنه و انسان رو سوق میده به اینکه یه الرت میده، یعنی الرت، یه آگاهی میده که این خاصیت در تو وجود داره، استفادهش کن، این چیزیست که در انسانهای سالم وجود داره.
بله، اینطور که عرض کردم همه این احکام یه ظاهری داره یه باطن، باطنم باید تلاش کرد دیگه. چطوری میشه باطن رو فهمید؟ با زیرکی دیگه، با هوشمندی. این کلمه کیس یا کیاست توی ادبیات ما هست. کیاست یعنی روشندلی، یعنی در واقع نیک فهمی، یعنی تأمل و تدبر در مثلا معانی موضوعات. هم عرض کردم این سخنان حکیمانه امام علی است که چگونه روزه باید به پیامهاش توجه کرد، و هم به طور کلی طاعت رو میگه، که میگه ان للطاعت غایتا، طاعت خدا هر طاعتی یه غایتی داره، غایت یعنی هدف، یه پیامی داره. یرد هل اکیاس، کیاست یعنی زیرکان، هوشمندان وارد به اصطلاح اون مرحله میشن، و یو خالف هل انکاس، اون بیخردان، اونها فاصله میگیرن از اون. پیامبر اسلام هم در همین مورد زیرکی، هوشمندی، یا به تعبیر ادبیات ما رندی، در واقع نه رندی به معنای امروزی که مرد رنده حقه باز هر کلکی میزنه زرنگی میدونه، رندی به همون مفهومی که حافظ در واقع یا در عرفان بوده، همون به اصطلاح هوشمندیه. پیامبر هم میفرماد که المؤمن هو الکیس الفتن، مؤمن زیرکه، یعنی باید، نه که حالا مؤمنینی که اصلا زیرکن، میگه مؤمن نمیتونه، یعنی کسی که ایمان واقعی داشته باشه هوشمندیه، زیرکیه. از علائم زیرکیاش اینه که بشرهو فی بچهی، خوشحالیاش تو صورتشه، و حزنهو فی قلبهی، قصه هاش تو دلشه. این خیلی نقش شدن باید بتونه بازی کنه. آخه چه دلیل داره اگه من مشکل و گرفتاری دارم داد بزنم، با همه بخوام این رو در میون بذارم، چرا مردم و آدم آزرده بکنه؟ به مردم چه ارتباط داره که من چه مشکلاتی دارم؟ چرا باید غم خودم رو با دیگران شریک بشم؟ میگه مؤمن خوشحالیاش تو صورتش داد میزنه، خوشحالی رو منتقل میکنه به دیگری، ولی غماش تو دل خودش کسی نمیفهمه. خیلی مهمه که آدم چقدر هوشمند باشه، به نفس خودش کنترل داشته باشه، بتونه مهار بکنه، دلش رو چیز کنه، نذاره که این ناراحتیاشو به زبان بیاره به دیگران بگه. معمولا مردم همه دوست دارن بگن دیگه، میخوان سبک بشن. چه دلیل داره تو سبک میشی ولی دیگران آزرده میشن؟ چرا فضای منفی به وجود بیاریم؟ بذار چیزای خوشحالیمونه با مردم بگیم. یا میگه المؤمن لا یلصق من حجر واحد، پاش روی سنگ دوبار نمیلغزه. اینا مثال ها، ما میگیم مثلا مؤمن از سوراخ دوبار گزیده نمیشه، یعنی همینو هوشمندی میخواد. بابا تو یه بار این کاری کردی ضرر کردی، چرا بازم فریب خوردی؟ یعنی احمقی مگه که نمیفهمی؟ تو که تجربه کردی، چرا روی سنگ باید دوبار پات سر بخوره بیفته؟ اینا همه یک نوع هوشمندی میخواد دیگه، که آدم به کار ببره اندیشه‌شو. قرآن هم حتی نشون میده، میگه خدا دوست نداره که با آیاتش هم با حالت تعبدی برخورد بکنیم. سوره فرقان ظاهرا از ویژگی های عباد الرحمن میگه اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخر رو علیها صما و عمیانا، کر و کور برخورد نمیکنه. تعبدی، خداست دیگه، خدا گفته باید پذیرفت. نه، میگه حتما شناخت باید پیدا بکنه. حتی به پیامبر در قرآن میگه، خدا میگه به مردم بگو قل هذه سبیلی، راه من اینه. به پیغمبر میگه که به مردم بگو ادعو علی بصیرتن، ادعو الله علی بصیرت، من باید با بصیرت دعوت بکنم. بصیرت یعنی شناخت. انا و من اتبعنی، هم من و هر کسی از من پیروی میکنه باید بر اساس بصیرت باشه. یعنی دین تقلیدی چشم و گوش بسته مفت نمیارزه. این دیگه صریح قرآنه، روایت هم نیست، فرمان خداست که به پیامبر بگه راه، راه خدا پرستی فقط بصیرته. قل هاذهی سبیلی ادعو علی بصیرت انا و من اتبع، هر کی هم که پیرو من ادعای به اصطلاح مسلمونی میکنه، شناخت مردم باید ببره بالا، نه اینکه دنبال این آقا باش، دنبال اون آقا باش، این فرمولا رو انجام بده. اصلا در قرآن هست میگه که لا تقف ما لیس لك به علم، هرگز دنبال چیزی که علم نداری نرو. این خیلی مهمه، برای اینکه میگه ان السمع والبصر والفؤاد، ابزار شناختت سمع یعنی گوش، چشم یعنی در واقع بصیرت، و فؤاد یعنی نیروهای ستاد مرکزی درونت، عقلت. کل اولایکه کانن هم مسئول ها، اینا پیش خدا پاسخگو هن، مسئول هن. یعنی من به تو ابزار شناخت دادم که بفهمی، ببینی، بشنوی، تجزیه تحلیل عقلانی بکنی، به عمل کنی. کی گفت بری دنبال این آقا، دنبال اون فکر، دنبال این مکتب، دنبال این اسم، در اسم. بنابراین از نظر معارف اصیل دینی همه اون چیزهایی که یه دکون را انداختن مردم و دنبال خودشون را بندازن و پیرو این آقا و اون آقا و مقلد این و اون و رسال این و اون، اینا همه در واقع چیزهای بشری من در آورده است.
حتما
جز بصیرت هیچ راهی برای دین وجود نداره در واقع.
خیلی متشکر آقای بازرگان. دو تا نکته کوتاه. یه آیه دیگری هم که هست، قول و قولن صدیدا هست.
بله بله،
که این هم یعنی صحبتی که میکنی محکم باشه،
اساسی و محکم،
اساسی و محکم باشه. در ارتباط با اون خبر بدی که گفتید منتقل نکنیم از بنده به شما، سعی کنم چیزهایی رو که شادی آفرین باشه بگم. دوست دیگری، دوستی داریم که خیلی خوش فکر هست، میگه این حالت ویروس رو نباید منتقل کرد به کسی دیگری. یعنی میگه این خودش یه ویروسیه.
بله.
که ما ندانسته این نوع صحبت رو میکنیم و اون ناراحتی رو در شخص مقابل ایجاد میکنیم.
دقیقا. بله.
به هر حال
واگیر داره، یعنی
بله واگیری داره.
بله.
خیلی متشکر آقای بازرگان، بحث جالبی بود. اگر که در خاتمه صحبتی دارید، خلاصه ای که بسیار حالا مطمئنن بحث بیشتری میشه در این زمینه ها کرد در آینده. خیلی متشکرم از شما که کمک کردید و از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید بسیار متشکریم. با امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.